به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. با برنامه همیشه با ورزش در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالم که یک بار دیگه این افتخار نصیب بنده شد و بتونم در خدمت شما عزیزان و همراهان صمیمی رادیو ورزش باشم. ما از این لحظه تا ساعت 20 در خدمت شما هستیم و شما عزیزان همراه میتونید با شماره های 220 21387 و 220 21388 تماس بگیرید و درباره موضوع برنامه با ما مشارکت داشته باشید. همکاران من در هفته جاری به موضوع لیگ نخبگان باشگاه‌های آسیا پرداختند و با توجه به حضور نمایندگان ما در این مسابقات، برای حضوری پرقدرت چه ابتکاراتی، چه راهکارهایی، چه شیوه‌هایی باید اتخاذ بشه تا نمایندگان ما بتونن حضور پرقدرت و شایسته‌ای در لیگ نخبگان آسیا داشته باشند. همونطور که عرض کردم، در این برنامه قصد داریم درباره یکی از مهمترین رویدادهای فوتبال آسیا، یعنی لیگ نخبگان صحبت کنیم. لیگی که ویترین فوتبال آسیاست و حضور قدرتمند در این رقابت ها نشون از پیشرفت و اقتدار فوتبال کشورمون خواهد داشت. واقعیت اینه که در سالهای اخیر عملکرد نمایندگان فوتبال کشورمون در این رقابت ها اونطور که باید رضایت بخش نبوده. این موضوع البته دلایل مختلفی هم داره، از جمله میشه به مشکلات مالی باشگاه ها، نبود زیرساخت مناسب، چالش هایی که در مدیریت ورزش داشتیم، تأمین امکانات مناسب و هماهنگی که لازم بود و هست بین فدراسیون و باشگاه‌ها وجود داشته باشه و توجه به مسائل مدیریتی رو اشاره کرد. حالا سوال اینجاست که برای حضور قدرتمند در لیگ نخبگان چه باید بکنیم؟ پاسخ به این سوال نیازمند اقدامات جدی و هماهنگی از طرف مدیران و مسئولین ورزش کشوره که در این برنامه سعی می‌کنیم با ارتباط با کارشناسان و افرادی که در این مورد صاحب نظر هستند صحبت کنیم تا بتونیم به راهکارهای مورد نظر دست پیدا کنیم. از رادیو ورزش با برنامه همیشه با ورزش در خدمت شما هستیم. یکی از بخش‌های ثابت این برنامه که همیشه میشنوید بخش دیباچه هست با صدای همکارم حسین معتمد هاشمی. این بخش رو بشنوید، بعد با ادامه برنامه و موضوع برنامه در خدمت شما هستیم.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه همیشه با ورزش سلام عرض میکنم. دعوت میکنم شنونده این مطلب باشی پیرامون رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا. باید اذعان کرد که رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا تغییر مهمی در رقابت‌های باشگاهی فوتبال در قاره آسیا ایجاد کرده. لیگ نخبگان که مهمترین لیگ باشگاهی فوتبال در قاره آسیا است، با حضور 24 تیم برتر این قاره برگزار میشه که سهم مناطق غرب و شرق قاره آسیا هر کدام 12 تیمه که به شکل جداگانه با هم پیکار میکنن. 12 تیم هر منطقه در مرحله گروهی 8 بازی رو با تیم‌های مختلف انجام میدن و در جدال‌های رو در رو بازی برگشت وجود نداره. 8 تیم برتر هر منطقه در مرحله بعدی وارد مرحله 1/8 نهایی مناطق غرب و شرق آسیا میشن. شیوه برگزاری مرحله بعدی مسابقات تا حدی شبیه مراحل حذفی مسابقات لیگ‌های والیبال و بسکتباله. به این ترتیب که تیم اول با 8، تیم دوم با 7 و به همین ترتیب سایر تیم‌ها رقبای خودشون رو در مرحله حذفی پیدا می‌کنن. در این مرحله دیدارها به شکل رفت و برگشت انجام میشه، اما از مرحله 1/4 نهایی تا مرحله نهایی عربستان میزبان همه بازی‌ها خواهد بود و از این مقطع از بازی‌های رفت و برگشت خبری نیست. کنفدراسیون فوتبال آسیا با راه اندازی این لیگ جدید علاوه بر تمرکز بر جذابیت و کیفیت بیشتر مسابقات باشگاهی در فوتبال قاره آسیا، کسب منافع اقتصادی مضاعف از رویدادهای باشگاهی رو هم دنبال می‌کنه. به نوشته تارنمای ترانسفر مارکت، لیگ نخبگان آسیا 1,700,000,000 یورو ارزش داره و در بین 24 تیم حاضر در این مسابقات الهلال عربستان با 243,650,000 یورو بالاترین ارزش و قیمت رو از نظر بازیکنان داره. النصر و الاهلی دیگر باشگاه‌های عربستانی هستند که در این فهرست در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند. در فهرست باشگاه‌های حاضر در لیگ نخبگان آسیا پرسپولیس با 17,000,000 یورو 12 و استقلال با 15,400,000 یورو در مکان 15 قرار دارد. در حالی که باشگاه فوتبال ایران کماکان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، کنفدراسیون فوتبال آسیا 10,000,000 یورو جایزه برای تیم قهرمان لیگ نخبگان در نظر گرفته و البته تیم‌های دیگر در این مسابقات هم از پاداش‌های گوناگون منتفع میشن. در نهایت باید به این موضوع اشاره کرد که باشگاه‌های فوتبال ایران دوره متمایزی رو در فوتبال قاره آسیا آغاز کردند و باید برنامه‌ریزی جداگانه‌ای برای موفقیت در این رقابت‌های معتبر در دستور کار مدیران قرار بگیره. از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش از برنامه سپاسگزارم.
با برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم از حسین معتمد هاشمی. موضوع برنامه ما چگونگی حضور پرقدرت در مسابقات لیگ نخبگان هست. در اولین ارتباط میریم به سراغ جناب آقای مسعود رضاییان، از مدیران با سابقه و خوش سابقه فوتبال کشورمون. سلام آقای رضاییان، وقت شما بخیر.
بندم خدمت شما همه همکاران عزیزتون، همتون مردم خوب و شریفمون عزیز، سلام و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ما اشاره کردیم به لیگ نخبگان، لیگی که به هر حال حضور قوی ما میتونه نشان از پیشرفت ما داشته باشه و لیگ نخبگان تقریبا ویترین فوتبال آسیا هست. جناب علی، با توجه به اینکه سابقه مدیریت دارید در تیم‌های مختلف باشگاهی و مدیریت شما به هر حال ثابت شده که تاثیرگذار بوده و روند پیشرفت در باشگاهی که شما حضور داشتین دیدیم به عینه، بفرمایید که برای حضور پرقدرت در لیگ نخبگان آسیا چه اقداماتی ما باید انجام بدیم تا بتونیم نماینده شایسته‌ای در فوتبال آسیا باشیم؟
خدمتتون عرض کنم که این لیگ جدید می‌گم سال اول در واقع بله. با این نام داره شکل میگیره و با این روش در واقع بازی کردن که بیشتر شبیه لیگ هست تا در واقع سری‌های قبلی که لیگ نبودن به این شکل. این شاید اولین لیگی است که ما شرکت می‌کنیم، اما این مدل از بازی هایی که در واقع همه تیم های مطرح آسیایی رو دور خودش جمع میکنه یه چیزی نزدیک به فکر میکنم 56-57 سال از عمرش بگذره که متاسفانه ما دو تا شاخص بسیار بد داریم واسه این که خودمون رو بسنجیم توی اون جدول و توی رقابتی که الان شکل گرفته با حضور تیم های قوی. شاخص اول این است که از آخرین باری که یک تیم ایرانی قهرمانه در واقع باشگاه آسیا شده فکر میکنم بیش از 30 سال میگذره.
بله.
که پاس تهران بود اگر اشتباه کنم سال 92-93 میلادی
در بحرین.
بله. و از اون بدتر، یعنی در واقع شاخص وحشتناکتر این است که اون پاس تهران دیگه وجود نداره. یعنی آخرین تیمی که از ما قهرمان شده در واقع دیگه وجود نداره. در کنارش هم اضافه بکنم که معمولاً لیگ ها رو به لحاظ کیفیتشون و اینکه چه قهرمانیایی کسب میکنن در دنیا میشناسن. تصور فرمایید که مثلا لیگ برتر جزیره 5-6 تیم بزرگ داره، همینطور 4-5 تا لیگ مطرح دیگه، اینها با عناوینی که کسب میکنن در مثلا مسابقات قهرمانی حالا باشگاه‌های اروپا میتونن افتخار بکنن به تیم‌هاشون و بگن محصول ما برای حضورمون در این لیگ کشور خودمون مثلا 3 تا قهرمانی اروپا هست. ما لیگ برترمون که الان دیگه فکر میکنم دوره 24مش باشه،
بله،
باید گفت که به جز 2-3 تا مقام نایب قهرمانی چیز دیگه نداشته و این یک آمار بسیار بد هست واسه عملکرد لیگمون. من این کاری به باشگاه ندارم، کاری به اتحادیه ندارم، خود این لیگ رو اگر به عنوان یک موجود مستقل شناسایی بکنیم نتونسته در واقع افتخاری توی آسیا فعلا کسب بکنه. انشالله امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته، اما نمیفته به این سادگی که یا با این فرمانی که ما داریم جلو میریم بعید به نظر میرسه که این اتفاق بیفته. دلیلش همین است که یک تیم قدرتمند برای حضور در باشگاه آسیا باید یک ویژگی هایی داشته باشه. فرقی نمیکنه چه باشگاهی رو، من اصلا اسم باشگاه رو نمیگم، یک مدل رو در نظر بگیرید، این هست که نیروی انسانی قوی داشته باشه.
بله.
نیروی انسانی خوب ما خوشبختانه تو یک بودش تو کشورمون فراغون داریم که اون در واقع نیروی انسانی به اسم بازیکن هست. شما هر جایی نگاه بکنید استعدادهای بسیار زیاد نهفته، انها ناشناخته و حالا بالقوه وجود دارن که اگر خوب شناسایی بشن، خوب تربیت بشن، میتونیم در واقع بازیکنهای خیلی خوب داشته باشیم. اما در دو بعد دیگه نیروی انسانی که یکیش مربی هست که دانش فنیش اونجا به کار گرفته میشه، یکی هم مدیران هستن که اون دانش مدیریتیشون باید در واقع اون جوانهای با استعداد رو خوب حمایت بکنن، تو این دوتا نمیتونیم نمره قبولی خیلی بالایی بدیم بهشون اونجوری که به بازیکنهای خودمون میدیم.
بله.
دلیلش هم این هست که اگر ما بازیکنهای خوبی رو به عنوان بازیکن نخبه برگزیده به کشورهای دیگه صادر کردیم، فروختیم تحت عنوان لژیونر که سالهاست این قضیه ادامه داره، تا به حال نتونستیم، یعنی من کمتر دیدم که یک مربی رو ما در واقع صادر بکنیم به یک فوتبال در واقع مطرح و مهم، مثلا دارن توی یک لیگ خیلی خوب اروپایی اونجا مربی یک باشگاه خوب بشن. همینجور تا به حال هیچ درخواستی برای هیچ کدوم از مدیرای ما نیومده که مثلا فلانی شما بلند شو بیا تیم اسد قطر رو مدیریت بکن، ما تو این زمین ضعیف هستیم، شما آدم خوبشو دارید. اینو نمیخوام در واقع شأن و ارزش خودمونو بیارم پایین، دارم مقایسه میکنم با جای دیگه که این اتفاق نمیفته. در واقع ما مربی معمولا از بیرون میاریم، حالا عادت هم نداریم مدیر از خارج وارد بکنیم خوشبختانه، اما از داخل کشور مجموعمون هم به جای بیرون ندادیم. این شاخص نیروی انسانیش بود. تازه میخواستم بگم توی یک سومش خوب هستیم، توی دو سومش خیلی معمولی هستیم نسبت به دیگرانی که حالا بیرون ما هستن. حتی رقبای ما هم مربی و مدیر صادر نکردن.
بله.
یعنی شما نمی‌بینید.
بله.
یک مدیر عربستانی یا یک در واقع سرمربی عربستانی رفته باشه توی اروپا مربیگری کرده باشه یا رئیس باشگاهی شده باشه، اونها تو این زمینه مثل ما هستن، شاید هم پایین‌تر باشن. اما در بعد بعدیش که من میتونم بگم که دانش فنی هست، دستورالعمل‌ها هستن، استانداردها هستن، روش‌های انجام کار هستن، خوشبختانه فیفا و AFC ما رو مجبور کردن که در چارچوبی که اونها در واقع وضع کردن، استانداردهایی که اونها تولید کردن، ما همونجوری حرکت بکنیم و داریم حرکت میکنیم، اگرچه هنوز نرسیدیم. یعنی ما هنوز همه باشگاهامون متاسفانه نتونستن اون مجوز فعالیت حرفه‌ای AFC یا حتی ملی رو دریافت بکنن. دلیلش همین است که یه جایی خیلی وضعمون بده به نام زیرساخت‌ها که خودش یک عامل تعیین کننده است در فوتبال جهان. ما از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار نیستیم. الان دربدری، ببخشید از این واژه بد استفاده می‌کنم، دربدری تیم‌های بزرگمون که هر روز با دارن یه جای دیگه مسابقه بدن، خودش نشون دهنده این است که نباید اینجوری باشه. اگر ما در واقع می‌خوایم آقایی بکنیم در فوتبال آسیا، حداقل من جان رو پیشکش نمی‌خوایم، اما می‌باید 10-12 تا استادیوم خوب داشته باشیم که اگر یک روزی AFC یا فیفا می‌خواد تصمیم بگیره درباره ما که به ما اجازه میزبانی رو بده، آیا ما در واقع اون ظرف نگهدارنده اون شن و اون جایگاه مسابقات جام جهانی و آسیایی رو مثلا دارا هستیم یا نیستیم؟ وقتی نمیتونیم بازی‌های در واقع خودمون رو برگزار بکنیم، لیگ خودمون رو دیگه، حالا لیگ آسیایی که من دو سه شب پیش که بازی پرسپولیس رو همزمان نگاه می‌کردم و بازی استقلال رو،
بله،
صرف نظر از نتیجه بازی که هر دو تا تیممون خیلی خوب بودن، ولی واقعا خودم یه جوری شرمنده شدم پیش خودم که مثلا به عنوان یک ایرانی زمینی که تیم مثلا ما میزبان هست هیچ چیزش، یعنی اگر 100 تا شاخص رو ما کنارم قرار بدیم که حالا نیازی هم نیست 10 تا، هیچ کدومش شبیه به اون چیزی که اون بازی که داشتن در واقع پرسپولیس در عربستان انجام میداد نبود. و این رو هم نمیتونیم مقصرش باشگاه ها بدونیم، واقعیتش این هست.
بله،
این یک امر بسیار، یک در واقع کار بسیار بزرگ جمعیه در حد و اندازه های در واقع باشگاه نیست که استادیوم های خیلی و خوبی داشته باشن، معمولا این استادیوم جای دیگه ساخته میشه. خوشحال هستم، من واقعا میگم، شنیدم که آقای دکتر دنیا مالی یه ساعت نیمه شب مثلا 3 یا 4 صبح رفته،
بله،
ورزشگاه در حال ساخت رو بازرسی کرده ببینه که دارن کار میکنن یا نمیکنن. منو یاد یک اتفاق خوبی انداخت. این اتفاق این بود که وقتی داشتیم این فولاد آرنا رو میساختیم، روزهای اهواز بسیار گرم هستن،
بله بله بله،
شبها باید بتون ریزی بشه و مدیر عامل شرکت، نه مدیر عامل باشگاه، مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان 3-4 صبح رفته بود سر کار این، اینایی که قرار بود شبها کار بکنن، چک میکرد ببینه کارشون رو درست انجام میدن یا نمیدن. میخوام بگم که چقدر مهم هست در واقع توجه کردن به ساختن در واقع ورزشگاه ها، ساختن اماکن ورزشی. حتما هم نیاز نیست که شما یک ورزشگاه در حد 100,000 نفری بسازید و بالاترین مدل باشه، مدل های کوچیکتر بسازید که الان رایج هم هستن، اما یه جوری باشه که وقتی بازی میکنیم 10,000 تا تماشاگر جا بگیره.
دقیقا.
اما آبرومندانه باشه، یه چیزی که ما بهش افتخار بکنیم. ما ایرانی ها هم نمیخوام بگم بازیکنهای خیلی 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 خوبه مثلا خارج رو جذب کنیم مثل اونا که نمیتونیم این کار انجام بدیم، اما انقدر ماشاءالله بازیکن خوب خودمون داریم که از پس اون قضیه برمیان بازیکنهای ما، ولی زیر ساختامون یه جوری نباشه که باعث خجالت جامعه ایرانی بشه، مقایسه بکنه، طنز در واقع دیگران بشیم.
بله، من
خواهش میکنم،
سپاسگزارم. به نکات بسیار خوبی اشاره کردید، باید امیدوار باشیم که مسئولین و مدیران ورزش کشور، انتظار داریم که با جدیت بیشتر به این موضوع بپردازن و نکاتی که شما اشاره کردید، حالا بحث نیروی انسانی بود، شاخصهای نیروی انسانی، بحث حمایت‌های مالی، بحث خدمت شما هم که نرم افزار و سخت افزار، انشالله که با انجام این موارد بتونیم در آینده نمایندگان شایسته‌ای داشته باشیم. ممنونم از توضیحاتتون.
خواهش می‌کنم، استحقاقش رو داریم.
بله، حتما. حتما.
تیمای خوب هستیم، خدا وکیل.
حتما. سپاسگزارم و تشکر می‌کنم.
موفق و مؤید باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
با برنامه همیشه و ورزش از رادیو ولی در خدمت شما هستیم. شماره های 220 213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید، نظر و پیشنهاد خودتون رو مطرح کنید. در این لحظه به چند تلفن شما گوش میکنید.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل رادیو ورزش و برنامه خوب همیشه با ورزش. در خصوص موضوع برنامه‌تون خواستم صحبت کنم. متاسفانه فوتبال ما از نظر سخت افزاری و نرم افزاری از پایه بسیار بسیار ضعیف هستش، چرا که تیم ملی کشور ما که متاسفانه با سختی ها و به قول معروف مشکلات زیادی که هر دوره براش پیش میاد به سختی به جام جهانی صعود میکنه، باشگاه های ما متاسفانه زیرساخت ها و سخت افزارها و نرم افزارهای لازم رو جهت پیشرفت و صعود به لیگ قهرمانان آسیا و همچنین لیگ نخبگان ندارن، چرا که یک زمین ورزش که استاندارد بشه که باشگاه های ما بتونن تمرین کنن و به واسطه اون بتونن قوای به قول معروف روحی و روانی خودشون رو جهت مسابقات بالا ببرن اون رو ندارن. الان در لیگ خودمون متاسفانه باشگاه‌های ما، برخی از باشگاه‌های ما زمین اختصاصی ندارن. از نظر قانون و مقرراتی که در جذب بازیکن‌های خارجی گذاشته متاسفانه یکی از چالش‌های بزرگ ورزش ما خصوص فوتبال ما هست. با زمانی که مدیریت ما، سیستم ساختاری ما و همچنین از نظر ساختاری و بنیادی اون افرادی که ما از جنس ورزش هستن به کار گمارده نشن و در رأس مدیریت فوتبال و ورزش ما قرار نگیرن، متاسفانه ورزش ما روز به روز نزول و پسرفت خواهد کرد. تشکر میکنم. اخلاقی هستم از سابه.
سلام، شبتون بخیر. ممنونم از این برنامه خوبتون. خواستم بگم ما این همه تیم خوب داریم، تیمای متعدد داریم، بازیکنهای خوب داریم که میرن آبروداری میکنن. فقط چند تا استادیوم نداریم که بتونیم از تیمای آسیایی پذیرایی کنیم و پرچم کشورمون رو به اهتزاز در بیاریم. ممنونم از برنامهتون. شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. باقری هم از تهران.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. ما منتظر پیام های شما هستیم، انشالله که بتونیم در ادامه باز هم از صحبت های شما استفاده کنیم. اما در ادامه برنامه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر عبدالحمید احمدی و میخوایم با ایشون درباره موضوع برنامه صحبت کنیم. آقای احمدی سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما جناب آقای شکری و شنوندگان عزیز رادیو ورزش عرض سلام و شب بخیر دارم. پیشا پیش هم میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله و همچنین حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. انشالله ایام خوشی برای مردم عزیزمون باشه.
سپاسگزارم دکتر. همچنین خدمتتون عرض کنم که در این برنامه راجع به لیگ نخبگان صحبت میکنیم و اقدامات ضروری که جهت حضور پرقدرت نمایندگان کشورمون در لیگ نخبگان باید انجام بدیم چی هستش و در این خصوص نظر جناب عالی رو جویا میشیم.
خواهش میکنم. خب بالاخره این رویدادهای بین المللی جناب آقای شکری یه فرصت برای رشد و پیشرفت و تعالی ورزش کشور.
دقیقاً.
اگر ما بخوایم جایگاه خودمون رو ارزیابی بکنیم از نظر این مسیر رشد و پیشرفت، طبعا بایستی در چنین رویدادهایی از یه شرایط خوب و رضایت بخشی برخوردار باشیم. و اصلا یکی از ویژگی های ورزش اینه که دائم در معرض رقابت و ارزیابی قرار داره و در این موقعیت ها کشورها شرایط خودشون رو می سنجن و در واقع فاصله با رقبا کاملا در این رقابت ها خودش رو نشون میده. لذا این لیگ نخبگان هم به نظر من برای ارزیابی وضعیت باشگاهی فوتبال ایران بسیار موقعیت و فرصت مناسبی هست که ما بتونیم شرایط خودمون رو در قاره از نظر فوتبال باشگاهی بسنجیم و ببینیم در واقع در چه جایگاهی قرار داریم. لذا هم از بعد فنی، سخت افزاری، نرم افزاری و سایر مجموعه هایی که میشه در این رقابت ها ارزیابی کرد ما بایستی شرایط خودمون رو بسنجیم. الان هم که باشگاه های ما وارد این مسابقات شدن و خب یه مقداری به نظرم میرسه که در شروع با توجه به چالشی که ایجاد شد برای ورزشگاه های مناسب و استاندارد میزبانی این دیدارها، شرایط باشگاه‌های ما خیلی شرایط در واقع مناسبی نبود و امیدوار هستیم که حداقل تو کوتاه مدت بشه این نتیجه‌های مربوط به میزبانی رو برطرف کرد، برای اینکه هم باشگاه خودمون بتونن از یک کیفیت بهتری در واقع برخوردار بشن و هم تو میزبانی ها ما بتونیم اون شرایط لازم رو برای میزبانی و پذیرایی از رقبا فراهم بکنیم.
بله آقای شما به درستی اشاره کردید که ما در جریان یک رقابت هستیم و این جریان رقابت باید بتونه ما رو در سطح بالا نگه داره.
دقیقاً.
و یقینا ما باید به چند عامل دقت کنیم، یکی سرمایه گذاری قابل توجه و حجم سرمایه گذاری هاست، یکی کیفی‌سازی باشگاه هاست، حالا تو بُعد فنی، کادر، بازیکنان و اینکه توجه به زیر ساخت ها. در این خصوص هم صحبت می‌فرمایید؟
بله خب ببینید، یه واقعیتیه که اگر ما نگاهی به یکی دو دهه گذشته وضعیت باشگاه های فوتبال در قاره آسیا داشته باشیم، یک حرکت در واقع رو به جلو رو اول در شرق آسیا مشاهده بودیم، بالاخره لیگ‌های حرفه‌ای که در کشورهای شرق آسیا راه اندازی شد و این لیگ‌های حرفه‌ای با رعایت اون چارچوب‌ها و استانداردهایی که مد نظر بود تونست شرایط رو برای ارتقاء کیفی فوتبال در باشگاه‌های شرق آسیا فراهم بکنه. خب فاصله معناداری در یه مقطع باشگاه‌های شرق آسیا پیدا کردن نسبت به سایر بخش‌های آسیا و حتی غرب آسیا، قهرمانی‌های متوالی رو در سطح باشگاه‌ها و حتی در سطح جام ملت‌ها ما از کشورهای شرق آسیا شاهد بودیم. این موج به کشورهای غرب آسیا هم رسید و خب ما در طی تقریبا یه دهه گذشته شاهد سرمایه گذاری خیلی کلان در کشورهایی مثل عربستان، مثل امارات، مثل قطر، به ویژه این سه کشور، حالا که عراق هم به این مجموعه میشه اضافه کرد و حتی اردن، اینها در واقع سرمایه گذاری خوبی در موضوع فوتبالشون انجام دادن. به خصوص در حوزه باشگاهی ما در امارات و قطر و به ویژه عربستان دیدیم که بالاخره اینها رفتن سراغ جذب بازیکنهای بسیار مطرح جهان که با جذب اونها اولا بتونن شرایط مطلوبتری رو در عرصه فوتبال باشگاهیشون به لحاظ رقابت ایجاد بکنن. این رقابتی که بین باشگاه‌ها در جذب بازیکن‌ها ما شاهد بودیم خود به خود در واقع سطح فوتبال رو در رقابت‌های باشگاهی این کشورها تغییر داد. طبعا میزان در واقع افزایش هواداران، تماشاگران، بعد توجه به زیرساختایی که بالاخره بتونه این ظرفیت ایجاد شده رو پاسخ بده و به تبع اون تاثیرگذاری که بالاخره این سرمایه‌گذاری‌های باشگاهی روی تیم‌های ملی این کشورها داشته، به نظر من در واقع توی حرکت مثلا با یه افق بلند مدت می‌بینیم که یک رشد کیفی ملموس و قابل توجهی رو در ابعاد مختلف فوتبال باشگاهی ما شاهد بودیم و هستیم. طبعا این وضعیت میتونه در واقع برای کشورهایی که سرمایه گذاری کردن یک رشد کیفی رو ایجاد بکنه و از طرفی شرایط رو برای کشورهای رقیب هم سخت‌تر بکنه.
بله.
خب ما الان در همین لیگ نخبگان ببینیم فاصله ها قابل توجهه و در واقع همین سرمایه گذاری ها داره توی زمین و در نتیجه خودش رو نشون میده.
در واقع شما میخواید بفرمایید در شاخص میزان رشد ما یه مقدار غفلت کردیم و
ببینید واقعیت قضیه اینه که سرعتی که انتظار می‌رفته فوتبال ما و به خصوص باشگاه‌های ما در این رقابت جا نمونن، اون سرعت
نبوده
نداشته. ما خب اگر باز به گذشته خودمون برگردیم. حالا من بعد از بازی های جام جهانی 98 فرانسه اشاره